من و تو آنه تا در زمان باقیست آواز باد و باران.
ساعت 10 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 10 امروز شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رئیس جمهور در سخنرانی خود در 73 نشست مجمع عمومی سازمان ملل با بیان اینکه تحریم های یک جانبه و نامشروع نوعی تروریسم اقتصادی و ناقض حق توسعه است گفت سازمان ملل یکی از ادارات دولت آمریکا نیست و نباید اجازه دهد که مصوباتش گروگان بازی های انتخاباتی و تبلیغاتی برخی از اعضا گردد. آقای روحانی افزود دولت ایالات متحده آمریکا در صدد است کلیه نهادهای بین المللی را بی خاصیت کند و جهان از خودسری و بیتوجهی برخی از دولت‌ها به ارزش‌ها و نهادهای بین المللی در رنج است. رئیس جمهور با بیان اینکه جنگ اقتصادی که آمریکا تحت عنوان تحریم‌های تازه آغاز کرده مردم ایران را قرار داده است، ملت ایران در خلال 40 گذشته نشان داده علی‌رغم سختی‌ها و تنگناهای ناشی از تحریم‌ها همچنان مقاوم است و می‌تواند از این مرحله دشوار نیز به خوبی عبور کند.
تاریخ هزاران ساله کشور ما نشان می‌دهد که ایران و ایرانی در مقابل طوفان حوادث هرگز نشکسته و حتی سر خم نکرده است. در اینجا به صراحت اعلام می‌کنم که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدا غلط بوده و رویکرد لجاجت در مقابل خاص مردم ایران که در انتخاب‌های متعدد بروز و ظهور یافته یقیناً محکوم به شکست است.
آقای روحانی در ادامه با اشاره به عهدشکنی آمریکا و درخواست آنها برای مذاکره گفت ما با چه معیاری می‌توانیم با چنین دولت بدعهدی عهد جدیدی ببندیم؟
هیچ دولت و ملتی را نمی‌توان به زور به پای میز مذاکره آورد و اگر چنین شود آنچه انباشت می شود خوشه های خشم ملت هاست که نصیب زورگویان خواهد شد. ما هم معتقدیم که در نهایت شاید راه بهتری جز گفتگو وجود نداشته باشد، اما گفتگو دوسویه است و بر اساس برابری، عدالت و منزلت انسان ها و بر مبنای قواعد و حقوق بین الملل.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به حمله تروریستی روز شنبه در اهواز از حمایت کشورهای غربی از این تروریست ها انتقاد کرد و گفت چرا رؤسای سازمان های تروریستی من جمله سازمانی که مسئولیت رسمی عملیات شنبه را به عهده گرفت در کشورهای غربی فعالیت می کنند و برنامه رسمی برای جمع آوری پول می گذارند. آیا این اقدامات مغایر مقررات بین المللی نیست؟ و چرا هیچ یک از کشورهای تامین کننده مالی گروه‌های تروریستی ضد مردم ایران که سابقه تامین مالی و تسلیحاتی داعش و النصره و القاعده را نیز دارند نه تنها مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرند بلکه تشویق و تسلیح هم می‌شوند؟ رئیس جمهور در ادامه با اشاره به جنگ و درگیری در یمن و سوریه گفتگوی سیاسی را تنها راه حل بحران در این مناطق دانست. آقای روحانی اصلی ترین بحران خاورمیانه را مسئله فلسطین دانست و با تاکید بر اینکه گذشت زمان نباید و نمیتواند موجب توجیه اشغالگری باشد گفت جنایات بیشمار رژیم اسرائیل علیه فلسطینی ها بدون کمک های مالی و تسلیحاتی و سیاسی ایالات متحده امکان پذیر نبوده است. رئیس جمهور تأکید کرد اسرائیل با داشتن ذرات‌خانه هسته‌ای و تهدید صریح دیگران به نابودی با سلاح هسته‌ای بزرگترین خطر برای صلح و ثبات منطقه و جهان است. رئیس جمهور کشورمان گفت مسلمانان در هر نقطه از جهان باید با اخلاق، رفتار درست، وفای به عهد و صداقت اسلام را در عمل تبلیغ کنند. آقای روحانی شب گذشته و در دیدار جمعی از رهبران جوامع مسلمان در آمریکا، وظیفه و مسئولیت رهبران دینی برای تبیین و تشریح فرهنگ واقعی اسلام در عصر کنونی را بسیار سنگین برشمرد و گفت مسلمانان باید در هر نقطه‌ای از جهان که زندگی می‌کنند با اخلاق، رفتار درست، وفای به عهد و صداقت اسلام را در عمل تبلیغ کنند. وی افزود شما نقش مهمی در آشنایی مردم مسلمان به ویژه جوانان با فرهنگ واقعی اسلام دارید. جوانانی که همزمان از طرف دشمنان یا دوستان نادان مورد تهاجم قرار گرفتند. آقای روحانی افزود امروز وظیفه همه ماست که به نسل جوان یاری برسانیم و باید فرهنگ واقعی اسلام را برای آنان تشریح و تبیین و با زبان و عمل درست خود اسلام را تبلیغ کنیم. رئیس جمهور تروریسم تکفیری را بزرگترین خطر برای چهره رحمانی اسلام برشمرد و تصریح کرد جنایت داعش فقط کشتن آدم‌ها نبوده و نیست. تروریست‌های داعشی با عملکرد خود فقط به مردم منطقه ظلم نکردند، بلکه اعتقاد ملت‌ها به اسلام و دین را نیز سر بریدند. رئیس جمهور با بیان اینکه نقش ایران برای بیرون راندن گروه‌های تروریستی از سوریه بسیار مهم بوده است گفت آینده سوریه حتماً باید به دست سوری‌ها و با رأی مردم و انتخابات تعیین شود. 24 دفتر ثابت و موقت در کشور از امروز نامنویسی برای صدور روادید زائران اربعین را آغاز می‌کنند. دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت 4 کنسولگری عراق در استان‌های خراسان، کرمانشاه، خوزستان و تهران و 20 دفتر موقت در نقاط مختلف کشور آماده صدور روادید برای زائران اربعین حسینی هستند. آقای حیدری افزود این تعداد نسبت به سال گذشته که 12 دفتر بود 100% افزایش یافت و به 24 دفتر رسیده است. آقای حیدری درباره هزینه سفر اربعین هم گفت هزینه سفر اربعین را سازمان حج و زیارت برآورد کرده که شامل روادید، کارگزاران، بیمه و درمان است که زائران می توانند با مراجعه به سامانه سماح آن را ملاحظه کنند. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور افزود زائران اربعین حسینی می توانند از مرزهای زمینی مهران، شلمچه و چذابه، مرزهای هوایی و همچنین مرز دریایی شلمچه به عتبات عالیات مشرف شوند. آقای حیدری تصریح کرد همکنون در مرز خسروی هم یک هیئت عراقی در حال بررسی مسائل امنیتی هستند و بعد از اعلام وضعیت در صورت تأمین امنیت این مرز هم برای زائران باز خواهد شد. مراسم اطرافشانی 19,000 گلزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار می شود. معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و عموره ایثارگران گفت مراسم میهمانی لاله ها با مشارکت بنیاد شهید همزمان با ششمین روز از هفته دفاع مقدس روز پنجشنبه 5 مهر با عنوان شهیدان، ایثارگران و فخرآفرینان با حضور مسئولان و قشرهای مختلف مردم و خانواده شهدا و ایثارگران در سراسر کشور برگزار می شود. حجت الاسلام کاویانی را افسود در گلزار شهدای بهشت زهرا پیام رهبر معظم انقلاب قرائت خواهد شد و این مراسم همزمان در بیش از 19,000 گلزار مطهر شهدای سراسر کشور از جمله گلزار شهدای اهل تسنن در استانهای مرزی و گلزار شهدای اقلیت‌های مذهبی برگزار خواهد شد. با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب 110 مدرسه اهدایی رهبر معظم انقلاب که توسط بنیاد برکت احداث شده به بهره برداری رسید. مراسم افتتاح و بهره برداری از این مدارس با حضور آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب و آقای مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در محل نمایشگاه بنیاد برکت برگزار شد. بنیاد برکت تا کنون 1000 مدرسه را در 31 استان کشور احداث کرده و هم اکنون برنامه ساخت 1000 مدرسه برکت در دست اجراست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت دفاع مقدس عامل انسجام بخش ملت ایران بود به نحوی که در هیچ دوره تاریخی اقوام و مذاهب ایرانی این چنین منسجم و متحد در کنار هم قرار نگرفتند. در این مراسم از چند تن از هنرمندان عرصه دفاع مقدس تقدیر شد.
در این مراسم از رحیم مخدومی، نویسنده و پژوهشگر ادبیات دفاع مقدس، محمد مهدی سیار، شاعر، سیاوش طهمورث و علی سلیمانی بازیگر، به پاس تأثیر و حضور هنرمندانه در آثار مرتبط با دوران پرحماسه دفاع مقدس تجلیل شد.
هر چقدر جا داره از این گنج عظیم باید استفاده کنیم که تحلیل خودمون رو ارائه بدیم، تحلیلی که واقعیه، تحلیلی که دفاع از این ویژگی در واقع تاریخی ماست. هر چقدر حرف بزنیم کمه.
مجید فدایی منش خوشنویس، انسی شاه حسینی کارگردان سینما و جمشید جم خواننده سرود یار دبستانی هم از دیگر هنرمندانی بودند که در این مراسم از آنها تقدیر شد.
هنوز که هنوز سینمای دفاع مقدس علی‌رغم که تلاشای شده، یک زحمت های کشته شده، فیلم های خوب شاخصی هم توش داریم، ولی در رابطه با اصل ماجرا خیلی عقبه، یعنی قطره از اقیانوس. ولی بازم من خوشبینم، دیر نشده، ما میتونیم شروع کنیم.
در همون روزهایی که ما به عنوان روزهای خاص پیروزی انقلاب، که خیلی هم کوتاه بود و هیچ کدوم نمیدونستیم کی موفق میشیم، هنر نقش اساسی داشت و هنرمندان در سرلوحه کارهاشون این اقدامات رو قرار دادن که بتونن خدمت کنن. قطعاً کاری که انجام میگیره از طریق هنر به دل میشینه و مردم هم خیلی خوب اون رو پذیرا خواهند بود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم با اشاره به نقش بی‌بدیل هنر در انعکاس رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت:
از خواب فرهنگ، از خواب هنر، از خواب رسانه، از خواب ادبیات و همه اونهایی که ذوق و خلاقیت تعمیم سازی و تصویر سازی دارن میتونن به کمک بیان که این ذخیره‌ای باشد که اولا حفظ بشود، ثانیا فراوری بشود و ثالثا آزادسازی بشود. این ذخیره فراوری شده به گونه‌ای که بتونه ایران زمین رو به عنوان یک پایگاه تشعشع خودش بیش از گذشته متنعم کنه.
شنونده بخش خبری ساعت 10 شبکه رادیوی معارف هستید. سال تحصیلی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در مراسمی آغاز شد. آیت الله مصباح یزدی رئیس این مؤسسه در این مراسم بر ضرورت توسعه فعالیت‌های پژوهشی در مراکز و مؤسسات علمی و حوزوی تأکید کرد و گفت دانش‌پژوهان حوزوی باید با مطالعه، پژوهش و تحقیق گام‌های مؤثری در پاسخگویی به شبهات دشمنان بردارند. با آغاز سال تحصیلی جدید در این مؤسسه 488 طلبه در مقطع کارشناسی و 81 طلبه در مقطع ارشد و دکترا در بیش از 43 رشته مشغول به تحصیل می‌شوند. فلسفه، حقوق، کلام، روانشناسی، تفسیر، اقتصاد، علوم تربیتی، علوم سیاسی و ادیان از جمله رشته‌هایی هستند که در این مؤسسه تدریس می‌شوند. آیین آغاز سال تحصیلی جدید جامعه المصطفی همینک در مدرسه عالی امام خمینی قم در حال برگزاری است. در این مراسم حضرت آیت الله سبحانی و رئیس جامعه المصطفی العالمیه سخنرانی خواهند کرد و دانش آموختگان برتر این مجموعه تکریم خواهند شد. حجت الاسلام خالق پور جانشین معاون آموزش جامعه المصطفی درباره رویکرد آموزشی امسال و نیز تعداد طلاب این مجموعه علمی گفت:
شعار امسال سال تحصیلی جامعه مصطفی آموزش اثر بخش است. مراد از آموزش اثر بخش یعنی ما چیزی را به جامعه مخاطب خودمون تحت عنوان رشته و یا نظام سطوح و یا به عنوان کوتاه مدت و یا به عنوان روش‌های مجازی به الکترونیکی به عنوان سبک ارائه میدیم که بتواند در جهان اسلام بلکه در کل جهان به لحاظ حوزه‌های دانشی اثر بخش باشه. 170 رشته داریم، اما در طرح تحول نظام آموزشی المصطفی که الحمدلله به تصویب رسید و تمام شد، نزدیک به 400 رشته در 6 حوزه دانشی طراحی کردیم. مجموعه دانش‌پژوهانی که الان در المصطفی یا مشغول تحصیل یا فارغ التحصیل شدند حدود 50,000 طلبه در دوره‌های بلند مدت و کوتاه مدت مجازی و حضوری ما صاحب کد تحصیلی هستند. البته یه تعداد قابل توجهی هم توی صف هستن که متقاضی ورود به المصطفان و هنوز کد تحصیلی دریافت نکردن و همین اندازه تقریبا ما فارغ التحصیل داریم.
اما در پایان این بخش خبری ضمن این که اعلام میکنم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم 11:58 دقیقه، غروب آفتاب 17:58 دقیقه و اذان مغرب 18:16 دقیقه خواهد بود. از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي.
درود بر شما دوستان شنونده و خدا قوت به تک تک شما عزیزان که در جای جای کشور عزیزمون مشغول تلاش و فعالیت هستید. انشالله که در ادامه چهارشنبه خوبی در پیش روی شما باشه، چهارشنبهی که چهارم مهر ماه هست و 16 محرم الحرام. تا ساعت 12 در کنارتون خواهیم بود. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ها بهره برده باشید و ما بقیه برنامه هم انشالله مورد توجهتون واقع بشه. در ادامه پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون میکنیم که همونطور که میدونید در این برنامه استاد محمدی به سوالات اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. 11 همراه میشیم با پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 11:30 دقیقه هم زمان پخش برنامه تا آسمان هست، ویژه اذان ظهر. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 11:58 دقیقه خواهد بود. امیدواریم که تا انتهای این بخش همراه ما باشید و از تمامی برنامه ها بهره کافی ببرید. پرسمان اعتقادی 44 دقیقه تقدیم شما.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
خدا انبیاء و اولیا رو برای چی خلق کرده؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان خوب و عزیز و یاران همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و امیدواریم که خداوند توفیق بده بتونیم برنامه خوب ان شاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. امروز هم در خدمت استاد بزرگوارمون و کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی هستیم. از سلام علیکم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. متشکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض قبولی طاعات و اعمال و مخصوصاً عزاداری هاشون و عرض سلامتی برای همه عزیزان و خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق نصیب شد که خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که با کمک عزیزان شنونده یک قدم در مسیر تفقه در دین برداریم که بهترین کاری که انسان میتونه انجام بده همینه. آقا امیرالمومنین فرمودن افضل العباده الفقه، برترین عبادت های اینه که انسان آگاه بشه و دین رو بشناسه. یا فرمود لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقه، عبادتی که درش دین شناسی نباشه و انسان دین رو نشناخته باشه تو اون عبادت خیری نیست. عبادتی خیر داره که فایده داره که انسان با شناخت دین اون عبادت اون نماز رو خونده باشه، اون عبادت انجام داده باشه. انشالله که محصول برنامه ما بشه تفقه و آگاهی در دین، البته با کمک دوستان و سوالاتی که دوستان میپرسن، چون سوالات دوستان در واقع ما رو وارد در حوزه علم کنه. العلم و خزائن و مفاتیح و هست سؤال. علوم گنجینه های با عظمتی هستن که کلید این گنجینه ها پرسشه. دوستان با پرسش هایی که مطرح میکنن در واقع مجال ورود تو حوزه علم رو برای من و شما فراهم میکنن.
بله، سپاسگزاریم از دوستان عزیزمون که این فرصت رو به ما میدن. برنامه خودتون هست و ما همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. صلوات اول برنامه‌مون رو تقدیم میکنیم به ساحت آسمانی حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
و آل محمد. اما دوستانی که مباحث ابتدای برنامه رو دنبال میکردن خاطر شریفشون هست که رسید بحثمون به اینجایی که در حالت احتضار چه اتفاقاتی میفته. اتفاق اول باز شدن دید مثالی بود که جناب استاد محمدی توضیح فرم بودن و اتفاق دوم تلاش شیطان برای ربودن و گرفتن ایمان انسان. شیطان تلاش میکنه در آخرین لحظات زندگی انسان ایمان رو از اون بگیره. لذا سوال شد که ایمان بر چند قسم است؟ فرمودند که ایمان یک ایمان ریشه‌دار و مستقر و دو ایمان موقت و آریتی. از امام صادق علیه السلام سوال شد که آقا چه کنیم که ایمان آریتی ما تبدیل به ایمان مستقر و ریشه‌دار شود؟ حضرت فسخ فرمودند این ذکر رو بعد از هر نماز بخونید: رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی یا الی آخر این دعا. بحث بعدی که جناب استاد محمدی مطرح فرمودن سوال بسیار جدی و حیاتی برای ما انسان ها هست و اون که چطور میشه که شیطانی که بر انسان مسلط نیست در طول زندگیش بر اساس آیات و روایات ما در اون زمان مسلط بر انسان میشه و در حالت احتضار میتواند ایمان انسان رو دریافت کنه. پاسخهای جناب استاد محمدی فرمودند سه پاسخ بود که فکر کنم این برنامه هم ادامه همون پاسخها باشه. جواب اول این بود که یک، به خاطر نقاط ضعف اعتقادی. لذا در روایات داریم که موقعی که محتضر در حالت جان دادن هست شهادت این رو به اون تلقین کنید تا ضعف‌های اعتقادیش بر او غالب نشه. دومین مسئله خرافی گرایی و عمل به خرافات بود و سوم مسئله صفات و خصلت‌های رذیله و نکوهیده. فکر کنم جای محمدی ادامه این بحث درست میگم؟
بله،
در خدمت هست.
بله، درست فرمودید. دو مورد دیگه هم باقی مونده که عرض خواهم. یکی از نقاط ضعفی که باعث میشه شیطان بر انسان مسلط بشه گناهه. ارتکاب گناه، مخصوصا اگه انسان بخواد نسبت به اون گناه اصرار ببرزد و ارتکاب گناه براش به صورت عادت و ملکه در اومده باشه، این یه نقطه ضعفی است که شیطان در هنگام احتضار از این نقطه ضعف استفاده میکنه. شگرد شیطان مثل شگرد سازمان‌های جاسوسی و گروه‌های منحرفه که افراد مثلا افراد سیاسی رو نقطه ضعفی درشون پیدا میکنن، بعد اون نقطه ضعف رو وسیله قرار میدن برای در تسلط کامل بر اون فرد. میگن تو فلان کارو کردی، اگه با ما همکاری نکنی چنین خواهی شد. شیطان هم این نقاط ضعفی که از گناه حاصل شده رو وسیله قرار میده برای سلطه کامل بر نفس انسان و این خیلی خطرناک است. کنم که مثلا یه انسان اون لذت گناه تو کامش باقی مونده باشه، مثلا پشیمان نباشه از اون گناه، این دیگه کاملا میتونه بر انسان مسلط بشه. آقای در خونش نشسته بود که حالا خود همین هم کار بدی است، نشستن چون اون جایی که از جایی که شیطان پرسه میزنه، نشستن سر گذر، نشستن مرز کنم در خونه بی خود نشستن، در خونش نشسته بود، یه خانمی اومد و ازش آدرس حمام منجاب رو پرسید، اونم خونه خودش آدرس داد بود همینجاست. خانم وقتی که فهمید که این غرض سو داره، خب با یک نرنگی و با یک مرز کنم که طرح خیلی جالبی از چنگش فرار کرد، اظهار تمایل کرد، بعد گفت من گرسنه هستم و نیاز مثلا به بوی خوش داره حرفا، شما غذا تهیه بکن. این رفت بیرون دنبال غذا، خانم فرار کرد. وقتی برگشت خب افسوس خورد که موفق نشد گناه را انجام بده. یه خط شعر گفت که مضمونش این بود که مثلا فرض کنیم که مرغ از قفس پرید، چنین چیزی. وقتی که داشت میمرد، حالا فرض کن مثلا 20 سال بعدش 30 سال بعدش داشت میمرد، بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، همون شعر رو تکرار میشن. یعنی این گناهی که حالا به انجام هم نرسید ولی تو جانش ریشه دوانده، پشیمان نیست که چرا من خواستم یه انسان بیگناه رو مثلا به دام انداختم و الاخر، آخرش که داشت در حالت احتضار بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، شهادتین تلقینش میکردن، او همون شعر رو تکرار میکرد تا مرد. این گونه شیطان بر انسان مسلط میشه انگام احتضار. مورد بعدی که باز باعث سلطه شیطان میشه، وابستگی شدید به دنیا و زخارف دنیاست. از این طریق شیطان میتونه انسان رو به گمراهی بکشه، علاقه و دلبستگی شدید انسان به دنیا، و شیطان هم از این علاقه خبر داره، نقطه ضعف رو خبر داره. مثلا انسان به فرزند خودش علاقه مفرط داشته باشه، یا فرض کنید که طوری که محبت اون فرزند را بر محبت خدا ترجیح بده یا چیز از این قبیل، باز در هنگام احتضار شیطان بر انسان مسلط میشه و ممثل میشه و او رو تهدید میکنه، اگه مثلا کفر نورزه من فرزند تو میکشم. مثلا طرف باز در حالت احتضار بود، شهادتین تلقینش میکردن، آدم های فاضل و خوبم بود، بهش میگفتن بگو لا اله الا الله، میگفت نشکن نمیگم، هر چی اصرار کردن نمیگه. حالا این شانس آورد که نمرد، از حالت احتضار برگشت دوباره به دنیا. دوستانش که فضلا بودن، علما بودن، رفتن دیدنش، بهش گفتن که مرد حساب، این چه وضعی بود داشتی؟ داشتی میمردی بگو لا اله الا الله، یه حرف بی‌معنایی رو تکرار میکردی. گفت اون ساعت جیبی منو بیارید. ساعت رو آوردن، زد شکست. گفتن فشار مرگ باعث شده که عقلش از دست داده، داره کارهای سفیهانه. گفت نه، خیلی هم عاقلم، من تو زندگیم به این ساعت دلبسته بودم، علقه شدید نسبت به این ساعت جیبی داشتم. وقتی شما گفتید بگو لا اله الا الله، با همه وجودم دوست داشتم بگم لا اله الا الله، اما یک فردی با این مشخصات بالا سرم ایستاده بود، این ساعت دستش گرفته بود، و اگه بگی لا اله الا الله من این ساعت رو میشکنم. من از سر چنگ ساعت رو نشکنه چی میگفتم؟
نشکن
نمیگم. خب اینا از این راه شیطان وارد میشه، و به همین دلیل سفارش زیاد داریم که هنگام احتضار شما به محتضر تلقین کنید. امام صادق فرمودن ما من احد یحضره الموت الا وکل به ابلیس من شیاطینه ای یامره بالکفر و یشککه فی دینه حتی تخرج نفسه. فرمود که هیچ فردی نیست که به حالت احتضار میفته در هنگام مرگش، مگر اینکه ابلیس فردی از شیاطین خودش رو، از کارگزارانش رو مأمور میکنه، موکل میکنه به این شخص که او رو امرش کنه که کافر بشه و در دینش ایجاد تشکیک و شک میکنه تا زمانی که نفسش و روحش خارج بشه. بعد امام صادق فرمود فمن کان مؤمنن لم یقدر علیه، اگه طرف مؤمن باشه اون شیطانی که موکل هست قادر نیست، نمیتونه که این رو از دین خارج کنه. بعد حضرت فرمود فاذا حضرت موتاکم فلقنوه شهادتا لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حتی تموت. وقتی که در حالت احتضار افراد حضور پیدا میکنید، شهادتین رو تلقینشون کنید تا زمانی که از دنیا بره، مرتب این شهادتین رو تلقینشون کنید. در روایت دیگری هم داره که امام فرمود که فلقن هو کلمات الفرج و شهادتین و تسمى له الاقرار بالائمه علیهم السلام واحدا بعد واحد حتی ينقطع عنه الكلام. فرمود که کلمات فرج رو بهشون تلقین کنید، شهادتین رو، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر، و اقرار به ائمه علیهم السلام یکی بعد از دیگه 12 امام رو یکی یکی بهشون تلقین کنید تا زمانی که دیگه نتونه حرف بزنه. این کلمات فرج همون جملات لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الاراضین السبع و ما فیهن و بینهن و رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین که در قنوت خونده میشه، مراد همون هست از این کلمات فرج. خب شیطان از هر سو، چون که در آیات و روایات داریم که سمت چپ و راست و بالا و پایین، از هر سو به محتضر حمله میکنه، اما در تنها در مورد افرادی توفیق پیدا میکنه که دارای ایمان آریتی و سطحی باشن، ایمان به اصطلاح مستوده، ولی در مورد کسانی که ایمان حقیقی و راسخ داشته باشن، ایمان مستقر داشته باشن، شیطان به نتیجه نخواهد رسید. خب این هم یکی دیگه از آنچه که در هنگام احتضار برای انسان رخ میده، که البته ما سعی کردیم که خلاصه تر مطلب رو جمعش کنیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم جای محمدی و به خداوند متعال پناه میبریم از اون که این اتفاقات بر ما انشاءالله نیفته و یا اگر افتاد نقاط ضعفی رو که فرمودید قطعا قبلا جبران کرده باشیم. خیلی ممنونم جای محمدی. به اتاق فرمان برمیگردیم. الله 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 يا الله.